بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 296، سطر نهم. تکمیل فهذه العوالم العالیه کتب الهیه و صحف ربانیه کتبها اولا ید الرحمن به قلم نورانی فی لوح محفوظ ارقاما عقلیه. بحثمون در مراتب علم واجب طالب ما ادا بود. یکی از مراتب رو لوح قرار دادیم و لوح به دو قسم محفوظ و محو و اصفار تقسیم کردیم. حالا درباره این الواح ایشون میخواد صحبت کنه. تعبیر میکنه از این الواح به عوالم و بعد هم مدعی میشه که این عوالم کتب الهی هست. بعد هم بیان میکنه که کتاب به وسیله چه کسی نوشته شد و به وسیله چه چیزی و در چه چیزی. هم نویسنده، هم قلم، هم لوحی که توش نوشته میشه، هم ارقام، یعنی اون حروفی که توش میاد، اینا رو بیان میکنه. ولی بیان نه این که توضیح بده اینا چی هست، فقط همین اندازه که اسمشون رو میگه. بیش از اینم اطلاعی برای ماها نیست. اگر هم باشه شاید اجازه اظهارشو نداشته باشیم. میفهمد که دو تا نویسنده برای این کتب وجود داره. یکی خود خداوند است که با ید رحمتش می نویسد. عالم رو خدا با اسم رحمان آفرید. لذا توجه میکنید در تمام جهاش رحمت مشهوده، در تمام جهای عالم، حتی در مصیبتهاش در اونجا هم رحمت مشهوده، چون با اسم رحمان آفریده شده. لذا ایشون میگه ید رحمان نوشت این الواح رو، این کتب رو، این نویسنده. وسیله نوشتن قلم نورانی بود که عقل اوله. کتابت هم در لوح محفوظ انجام گرفت که این شد لوح و کاغذی که روش نوشته شده. و نوشته ها هم ارقام عقلی بودن. همین اندازه ایشون توضیح میده. این اولا. بعد اشاره میکنه که این چنین لوحی قابل نیست که انسانهای جسمانی که اهل طهارت نیستند این الواح رو مس کنند یا به اسرارش آگاه شوند. این مال کسانیست که خداوند بهشون اجازه بدهد که به این الواح توجه کنند. این الواح در دست هر کسی نیست. این مطلب اول. نویسنده دوم رو تعیین میکنه. این نویسنده اول بود که خدا بود. نویسنده دوم رو که به اذن الله نویسنده است تعیین میکنه، میگه کرام الکاتبین. کرام الکاتبین هم اینا رو نوشتن. که دیگه در مورد این خیلی توضیح نمیده. بعد از اینکه این دوتا مطلب رو گفت، میگه این کتابی که ما معرفی کردیم، یکی لوح محفوظ بود که خدا درش نوشت، یکی لوح محو و اثبات بود که کرام الکاتبین نوشتن، این دوتا لوح لوح های اصلی هند. اینا کتب اصلی الهی هست. کتب دیگر هم در جهان وجود دارد که اونها کتب فرعی هست و عبارتن از مواضع شعور. این دوتا کتاب اصلی رو که توجه کردید ایشون طوری قرار داد که علمی باشن، گفت قلم عقلی، لوح محفوظ که وجود عقلی داره، ارقام هم ارقام عقلی، همه مربوط بودن به جاهایی که شعور هست، جاهایی که علم هست. وقتی کتب فرعی رو میخواد بشماره، کتب فرعی رو تو جسم و توی ماده قرار نمیده، اونجا رو میبره تو مواضع شعور که با کتب اصلی مناسبت داشته باشند. نفوس انسانی رو میگه، قوای حیوانی رو میگه، چه وهمی چه خیالی، اینا همه رو میگه کتب الهی هست، ولی کتب فرعی هست که خداوند در این کتب چیزها نوشته. حالا در نفس انسانی کلیات نوشته، در قوه حیوانی انسان و همچنین در قوای ادراکی حیوانات جزئیات نوشته. علومی که الان ما داریم همه نوشته های الهیه، اونایی که خودمون درش اخلال نشدیم، اونایی که به ما داده شده خداوند حفاظه کرده، اینا همه کتب الهی هست. اون تا کتب اصلی داریم، کتب فرعی داریم. کتب فرعی هم از شدن تا حیوان هم میاد، اون تا همه مواضع شعور، اینا رو همه کتب الهی گرفته ایشون. بعد میگه یک کتابی داریم که جامع همه این کتبه و اون انسانه. انسان هم مرتبه عقلانی دارد، هم مرتبه نفسانی، هم مرتبه حیوانی. در مرتبه عقلانی جامع کتب عقلی است، حالا ولو بالقوه. در مرتبه نفسانی جامع لوح محو اثباته. اشتباه گفتم، در مرحله عقلانی حکم اون قلم رو داره، در مرحله نفسانی حکم لوح محفوظ رو داره، در مرتبه حیوانی اش که قوه خیال و وهم حکم لوح محو اثبات رو داره. پس انسان می شود جامع، کتاب جامع الهی که نمونه از همه کتب درش هست. این بحثیست که ایشون در تکمیلون آورده. بعدم دوباره بحث رو ادامه داده که وقتی رسیده میشه عرض میکنه. صفحه 296 سطر 9 تکمیلون، یعنی همون مباحث گذشته رو میخوام کامل کنیم، بیان کنیم که قلم، لوح اینها چی هستند، چه نقشی در عالم دارند، و بعدم که اینا رو معرفی کردیم به معرفی بعضی چیزهای دیگه که ما کتاب قرارشون میدیم اونتا کتاب فرعی، به اونم بپردازیم. فهذه العوالم العالیه که عالم قضا بود، عالم لوح بود، عالم قدر بود، اینا کتب الهی هست، یعنی کتاب هایی هستن که الهی شمرده میشن. همه چیزا الهی هست، منتها اینا رو بهشون میگه الهی چون بعضی هاشون وجود الهی دارن. برخلاف اون کتب فرعی که کتب فرعی اونا هم نوشته الهند، منتها وجود الهی ندارند، وجود خارجی دارند، وجود خلقی دارند. صحف ربانیه کتبها اولا ید الرحمن، این اولا ثانیان میخواد، ثانیان شوشون با تعبیر ثانیان نیورده، با تعبیر سما آورده. سه خط بیان پایین بین دوتا آیهی که ذکر کرده، ثم کتبها کرام الکاتبین. این ثم کتبها کرام الکاتبین این ثانیان کتبها کرام الکاتبین، اولا کتبها ید الرحمن، ثانیان کتبها کرام الکاتبین. ید رحمان نوشته به قلم نورانی که همون عقل اوله. در کجا نوشته؟ فی لوح محفوظ. با چی نوشته؟ ارقام عقلیه. کتبه ها یعنی کتبه این کتب الهیه رو، ارقام عقلیه یعنی با ارقام عقلیه. اون ضمیر کتبه ها و همچین ارقام عقلیه اینا تکرار به حساب نیاد، چون وقتی که میگه کتبه ها اون ارقام توش میاد، تو فهم آدم میاد، بعد دوباره ارقام عقلیه رو ذکر میکنه. منظور اینه که نوشت با ارقام عقلی، یه به ارقام عقلیت ما اضافه میکنیم، یعنی به جای ارقام عقلیه میسیم به ارقام عقلیه. که لا یمس و این ارقام عقلیه رو یا لا یمس و این کتب رو فرق نمیکنه، و لا یدرک و اسرار این کتب رو الا اهل طهارت و تقدس. کسی که اهل طهارت باشه، طهارت رو خودش معنا میکنه، و تقدس عن الحجب ظلمانیه. طهارت فقط طهارت ظاهری نیست، مراد طهارت باطنی است و اون مهمه. اهل طهارت یعنی کسانی که مقدسن از حجب ظلمانیه، عطف میگیره بر حجب ظلمانیه کثایف جسمانیه رو، که بدونی مراد از حجب در اینجا حجب ظلمانیه به این معناست، یعنی اونهایی که حجاب ما هستند و نمیذارن ما با خدا مرتبط بشیم، نمیذارن ما با عوالم بالا مرتبط بشیم، اونا مانعند. شخص باید مطهر و مقدس از اینها باشه تا بتونه این کتب الهی رو مس کنه و به اسرارش در حد لیاقت خودش آگاه بشه. کما قال تعالی فی وصف القرآن انه لقرآن کریم، کریم یعنی کثیر الخیر، یعنی عام و نفع، چون کریم انسان کریم این چنینه، خیرش زیاده، نفعش عمومیت داره. قرآن هم اگه کریمه معناش همینه، یعنی کثیر النفع، کثیر الخیر. فی کتاب مکنون، مکنون یعنی مسون، مراد از این کتاب لوح محفوظه، مفسرین گفتن قرآن کریم فی کتاب مکنونه. لا یمسه الا المطهرون، مطهرون یعنی من الحدث و الکفر، کسانی میتونن این قرآن رو مس کنن که با طهارت باشند و مؤمن باشند. اگر طهارت از حدث نداشته باشه، محدث باشه یا کافر باشه، این نمیتونه مس قرآن کنه. تنزیلون یعنی منزلون من رب العالمین، این داره وصف میکنه قرآن رو، ولی صدرا از این آیه استفاده میکنه اون کتب الهی رو که در اختیار قرار داده نشدند. قرآن باز به ظاهر در اختیار همه قرار داده شده، ولی این کتب الهی در اختیار قرار داده نشده مگر در اختیار اهل طهارت. ثم کتبه های کرام الکاتبین، عرض کردم این ثم کتبه های کرام الکاتبین حتما برون کتبه هاییست که سه خط قبل نماد، کتبه ها اولا ید الرحمن، ثم یعنی و ثانیان کتبه های کرام الکاتبین. کرام الکاتبین یعنی اون ملائکه که شغلشون کتابته و اونها هم کلیمند، بزرگوارند، نوشتن فی صحف مکرمه، صحف مکرمه‌ای که این صحف اندالله هست، نه این صحفی که در عالم شهود مشاهده میشه، صحفی که اندالله هست. مرفوعتن یعنی مرفوعتن قدرن، بله چجوره آیه قرآن؟ مکرم یا مکرم؟ آیه مکرم است بود؟ حالا اون اشتباه نوشته، کتاب مکرمه نوشته اشتباه است. آیه قرآن ظاهرش اینه که تو ذهن من مکرمه است، آیه هم که نوشه دست زد. آیه بقیت الله رو دیدید با تای دراز نوشته، بقیت الله رو با تای دراز نوشته توی قرآن، در حالی که گفته میشه بقیت الله باید با تای گرد نوشته بشه و با تای دراز غلطه. اینجوری دیگه دستور کتابتش اینه، فرق از نظر معنا نداره، ولی کتابت عربی اینه که بقیت الله با تای گرد نوشته بشه نه با تای کشیده. با وجود این همه هم میدونن بقیت الله نوشتنش غلطه، ولی چون در زمان پیغمبر با تایی کشیده نوشته شد و به قول اینها غلط نوشته شد، الان دستش نمیزنن، هنوز هم همونطور میمیزن، با اینکه معتقدن این نوشته غلطه، از نظر کتابتی غلطه، از نظر معنایی نفرقی نمی کنه، با وجود این دست نمیزنن. بنابراین تو قرآن نمیشه یک جور دست بردی اعراب عربایی نمیشه کرد، این تا رو با این که میدونن غلط نوشته شده دستش نمیزنه، میخوان تحفظ کنن بر قرآن. حالا اون چیکار کرده مکرمه نوشته به چه مناسبت؟ ظاهرا اجازه نداشته، مگه میگن غلط چاپی بوده؟ متحرتین یعنی منزهت عن شیاطین، شیاطین درش نمیتونه تصرف کنه. به عیدی سفرت کرام برره، سفره یا جمع سافره یا جمع سفیره، اگه جمع سافر باشه، سافر به معنی کاتبه، سفره یعنی کتبه، این مربوط میشه به صحف، نوشتند این صحف رو کتبه‌ای که کرامند و برره. اگر سفیر باشه، جمع سفیر باشه، یعنی اونایی که واسطند و سفیرن بین خدا و انبیا، که اشاره داره به کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده، ولی مصنف نمیخواد کتب آسمانی رو تو این عبارت بگه، منظورشون کتب الهیه که لوح محفوظ اثباته. پس سفره رو بنا مصنف ظاهرا داره به معنای کتبه میگیره، نه به معنای سفرا. سفرا جمع سفیر نمیدونه، جمع سافر میدونه. خب و هذه الكتب المذكوره انما هي اصول الكتب الالهيه، اینا کتابای اصلی هستند، ما کتابای فرعی هم داریم. و اما فروعها فکل ما فی الوجود من موضع شعور، هر چی در عالم هست به شرطی که موضع شعور باشه اونو باشه بگیم کتاب. از یادم، چون کتابای الهی همه علمند، همه عقلند، وجود عقلانی دارن، اونجا همه شعور هست، این کتابای فرعی هم از صنف همونان موضع شعوره، مثل نفوس، مطلق نفوس. حالا نفوس فلکی رو که ما چرا محبا اثبات حساب کردیم، چند نفوس ولقو بر حیوانیه الوهمیه والخیالیه، قوای حیوانی چه وهمی باشن چه خیالی، که این وهمی و خیالی در انسان باشن یا در حیوانات، همه میشن کتاب الهی. بله
چرا موضوع
شروع باشه؟ ارشدن مناسبت با اون کتب اصلی، چون کتب اصلی همشون عقلی هند، یعنی همه جنسشون شعوره. این کتب فرعی رو میشون از همون قبیل میگیره، چون فر باید با اصل موافق بشه. اون ماده و اینها رو کتاب دیگه نمیگه، اونا موضوع شروع نیستند. نفوس رو من عرض کردم، چه نفوس فلکی باشن چه نفوس زمینی باشن، نفوس سماوی ارضی هر دو رو شامله. اما نفوس فلکی رو ما جزء کتاب اصلی حساب کردیم. این تیکه در قبلم اشاره شد که صدرا کتاب محبوب اثبات رو نفوس فلکی قرار داد، حتی لوح محفوظ رو هم. من اونجا این مطلب رو نگفتم، البته بعد از آن سوال شد، در جواب سوال گفتم، اما تو کلاس نگفتم که این تطبیقات تطبیقاتی است که صدرا انجام داده و صدرا هم از خودش نگفته، از هیئت گرفته. هیئت یه اموری رو مطرح کرده، فلاسفه هم از هیئت گرفتن. حالا مثلا اون امور در هیئت باطل شده، یه ذره ضربه داره میزنه به فلسفه، در حالی که فلسفه نظر خودشو نگفته. فلسفه میگه همه این اشیایی که در جهانند مدبر میخواند، فلک هم مدبر میخواد. مدبر فلک یک ملائکه نفسانی هستند، تا این مقدارش درسته. ولی بعد میاد فلک رو تطبیق میکنه بر اجسامی و میگه ملک در این اجسام منطبعه یا از این اجسام خارجه. اینا دیگه بحثایی است که از نجوم گرفته شده، آمده توی فلسفه. اگر یه جا خللی پیدا کرد به فلسفه آسیب نمیزنه، ولی بالاخره مطلب صافی نیست. اینطور نیست که افلاک بشن کتب سماوی. بله، ملائکه کتب سماوی هست، یه ملائکه داریم حالت نفسانی دارن، اونا کتب سماوی هست. ولی حالا اینا مدبر فلکن، اینا تطبیقاتیست که اینجا داره انجام میشه. اگر یه وقت این تطبیقات اشتباه باشه آسیبی به فلسفه نمیزنه. یعنی ما الان ملائکه این چنینی داریم، اسم اون کتب رو میذاریم ملائکه. حالا این ملائکه آیا حلول در بدن فلک کردن یا نکردن؟ قدیمی ها میگفتن حلول کردن در بدن فلک، ما میگیم نه. مدبر زمین آسمان ممکنه باشند، ولی حلولی ندارند. فلک این چنینی که جسم باشه اینا داشت حلول داشته باشند یا حرکتش بدن، اینا رو ما نداریم. پس اون تطبیقاتی که شده خسارتی به فلسفه وارد نکنه. اون تطبیقات اگر هم باطله، تطبیقات باطله، ولی اصل مطلب دلیلی بر بطلانش نداریم، بلکه دلیلی بر اثباتش داریم. تمام جهان به وسیله مدبرات داره اداره میشه. در قرآن هم داریم بر مدبرات امر. پس مدبر رو داریم، منطقه تطبیقش کردیم مدبره برای یه چیزی که پیش خودمون ثابت شده، ممکن این تطبیق درست نباشه. و غیرها و غیرها من المدارک و المشاعر، یعنی غیر از نفوس و قوای بانیه، بقیه مدارک و مشاعر هم که اصلا اونا هم از همین قبیله هست، اونا هم همه کتب فرعی هست. و در بین این کتب یک کتاب جامع هم داریم، ول انسان کامل کتاب اون جام اون لحاظ الکتب مذکوره. بله؟ بله. نه، کتب فرعیه و اصلیه. انسان کامل جامع این کتب فرعیه و اصلیه است. تنها جامع فرعیه نیست، جامع اصلی هم است. لأنه نسخة العالم الكبير، نسخه عالم کبیره، بنابراین مشتمل بر عالم کبیره. منتهم اجتمالا اجمالی هن، نه اجتمالا تفصیلی هن. فمن حیث روحی و عقلی کتاب عقلی، از حیث روح و عقلش کتاب عقلیه. کتاب عقلی یعنی مثل قلمه. و من حیث قلبهی و هو نفس و ناطقه کتاب الله المحفوظ، از جهت نفسش کتاب الله محفوظه، از جهت نفس ناطقش اینطوره، اما از جهت نفس حیوانیش یعنی قوه خیالیه و وهمیش کتاب محو اثباته. مرحومی سبزواری در اینجا تذکری میده، تذکرشو من نقل کنم خوبه. میفهمد نفس ناطقه انسان همون قوه عقلیشه. صدر رو اول میگه فمنیس روحیهی و عقلیهی، بعدم میگه فمنیس قلبیهی و هو نفسهو. بین نفس عقل داره فرق میذاره، با اینکه نفس ناطقه به تصریح همه حکما همون عقله، عقل فرقی بین عقل و نفس ناطقه نیست. مرحوم سبزواری توضیح میده که اینجا صدرا به اصطلاح عرفانی عمل کرده نه به اصطلاح فلسفی. در اصطلاح فلسفی همونطور که گفتیم نفس ناطقه یعنی عقل، اما در اصطلاح عرفانی نفس ناطقه نازلتر از عقله. عرفان هفت مرتبه برای انسان ها میشوره، یکی مرتبه طبع، یکی مرتبه نفسه، بعد مرتبه قلب، بعد روح، بعد سر، بعد خفی، بعد اخفا. این مراتبشون عرفا میشمرن. نفس رو قبل از قلب قرار میده و قبل از روح جدا میکنه. حالا صدر رو گفت روحی و عقلی، که مراد از عقل پیششون همون روحی که دو مرتبه بالاتر از نفسه. بعد گفت و من حیث قلبهی و هو نفس و ناطقه، قلب و با نفسش گرفت. این دیگه اصطلاح عرفانی شد نه اصطلاح فلسفی. ازا حرف درستیه، عقل میشه، عقل و روح میشن مرتبه بالا و تطبیق میشن بر قلم، اما نفس و قد میشه مرتبه پایین تر، تطبیق میشه بر لوح محفوظ. نفس حیوانی هم که قوه خیالی است اونم تطبیق میشه بر کتاب محفوظ بود. ایشون گفت انسان کامل کتاب جامعه. همه انسان ها اینطور نیستند. البته اشاره کردم انسان ها بالقوه میتونن کتاب جامعه باشند، ولی نیستن. انسان کامل کتاب جامعه شده چون قوهش رو به فعلیت رسونده. اون تا خب بین انسان کامل هم مراتب تشریحی وجود داره، بعضیشون بالاتر هم بعضی پایین تر. علی حال انسان کامل که بشه میشه کتاب جامعه. قبل از اینکه انسان کامل بشه بالقوه کتاب جامعه هست، ولی بالفعل کتاب جامعه نیست. فقط اشار الی ذلک امیرالمومنین علیه السلام فی قولش الی ذلک، یعنی در این که انسان اشاره کرده به این که انسان کتاب جامعه، اینطور فرموده و انتم کتاب المبین الذی با آیاتهی از هر المزمرو، تو کتاب مبینی، کتاب آشکاری که با آیتش اون باطنی ها ظاهر می شوند و تو هم می توانی باطن رو و غیب رو ظاهر کنی. تو کتاب جامعی که میتونی غیب رو ظاهر کنی، غیب مشتمل بر همه چیز هست، پس تو میتونی همه چیز رو اظهار کنی، یعنی تمام مراتب وجود تو اظهار میکنی و موجوداتی دیگر هر کدام مرتبه ای رو یا جزی از مرتبه رو اظهار میکنن، تو همه مراتب رو میتونی اظهار کنی، بنابراین تو کتاب جامعی. خب بحث بعدی
کتاب نقلی مرتبه عنایت میشه.
بله
کتاب نقلی مرتبه عنایت میشه.
کتاب عقلی رو حالا اسمشو بذارید عنایت، اسمشو بذارید عقل، بله اسمشو بذارید قلم، اینا رو قبلا گفتیم.
مرتبه بعدی میشه اون محو اثبات، هم مرتبه بعدی.
بله اول عقله، بعد لوح محفوظه، بعدم لوح محفوظ اثباته. ایشون هم در انسان همین ترتیب رعایت کرد. خب مطلب بعدی اینه که نفس انسانی خودش کتاب میشه. الان هم اشاره کرد که کتب الهی یکیش نفوسه، حالا الان میگه نفس انسانی میشه کتاب. اگر این نفس کامل شود میشه کتاب علویه الهی. اگر این نفس سقوط کند میشه کتاب وهمی شیطانی. کتاب الهی رو در علیین قرار میدند، ولی کتاب شیطانی که پر از اباطیل، صلاحیت نداره، لیاقت نداره که در علیین بره، حتی لیاقت این اسافل رو هم نداره، اونو میندازن زیر اسافل، پایین تر از اسافل که جهنمه. اون کتاب شیطانی باید بسوزه. خب نفس انسان بر اثر اعمال میشه کتاب. حالا اگر اعمال خیر باشه میشه کتابی که در جایگاهش علیینه، اگر اعمال بد و اکاذیب باشه جایگاهش برای کتابیست که جایگاهی ستینه. ایشون کتاب الابرار لفی علیین و کتاب الفجر لفی ستین رو اینطور توضیح میده که کتاب رو همون نفس میگیره، نفسی که پر از مکتوباته، اعمال خیر، علوم واقعی، اینا میشن مکتوبات کتاب ابرار. اکاذیب، اباطیل، اعمال ناشایست، اینا میشن مکتوبات کتاب فجر. وقت این نفس میشه کتاب علیین، کتاب ابرار، اون نفس میشه کتاب فجر. نفسی که کتاب ابراره، خب بالاخره همه حقایق توش نوشته شده، این جایگاهش علیینه. نفسی که مال فجاره، همه توش اکاذیب و اباطیل و اینها نوشته شده، این اصلا جایی نداره تو عالمی که عالم حقه، این باید بره در آتش بسوزه، نابود بشه، لذا جاش ستینه. بعد یه تشبیه میکنند، چون اون تشبیه برسن میشله عرض میکنه، فعلا این قسمت رو بخونم. و بله چرا؟ تبدیل میشند. حالا اینو بعدن بیان میکنیم که این آتش چه کار میکنه، آیا با نفوس اشقی و فجار چه میکنه، آیا میتواند اعتقادات اونها رو محو کند، تا ببینیم چی میشه. جاهای سختیه، ما تلقیم میکنیم به خودمون و دیگران که جای آسونیه، تو میخونیم رد میشیم، عمدنم تو میخونیم رد میشیم، چون خیلی مطلب نمیدونیم، لذا زود میگیم آسون و رد میشیم که جهلمون خیلی روشن نشه. و علم ان نفس الانسانیه، اصلا صد را معتقده به این که ما چندین کتاب داریم. مرحوم آقای حکیم هم ظاهرن همین نظر رو داره، شادم یک کتاب اضافه میکنه بر کتبی که صد را گفته. میگه که در آخرت که میایم، حالا من قول آقلی حکیم میگم که صدر حالا یا همشو میگه یا بخش بیشترشو میگه، در قیامت که میایم سه تا کتاب همراه خودمون داریم، دو تا کتاب همراه خودمون داریم، یک کتاب هم با تطایر کتب به ما میدند. کتاب اولی که داریم بدنمونه، رو بدنمون تماما نوشته تمام آن چه که ما عمل میکنیم یا با علممون کسب میکنیم، تمام نقشش رو بدنمون میفته و بدن ما میشه کتاب. آقلی میگه که اگر این بدن متلاشی بشه با بدن دیگران مخلوط بشه، یه مشت خاک رو بدین دست معصوم یا حتی بدین دست عارف، میشناسه، میگه این قسمتش مال زیده، این قسمتش مال عمره. از کجا میشناسه؟ میگه اون ذخائری که ما در حین زنده بودن در این بدن ذخیره کردیم، اون ذخائر نشون میدهد که این بدن منه یا اون یکی بدن منه. بدنها جدا میشه و در قیامت هم خدا که همه این ابدان میشناسه اینا رو جمع میکنه و دو مرتبه زندهشون میکنه. اما نه اینکه نفس رو بفرسته تو دنیا و به این ابدان تعلق بده تا یه موجود دنیایی دوم درست بشه، بلکه بدن رو که در این فاصله صلاحیت مسافرت به قیامت پیدا کرده، اون بدن رو به سمت نفسی که رفت قیامت میفرسه، اونجا متحدشون میکنه که یه موجود اخروی ساخته بشه. ولی بدنها از طریق اون ذخایری که درشون هست شناخته میشن. بنابراین بدن ما میشه کتاب ما که در قیامت هم چشما باز میشه، خود بدن رو که میبینه نشون داده میشه این آدم چند چیه، ذاتش چجوری شده، تربیتش چطوری شده. لذا آتش از جهنم بیرون میاد میشناسه، حتی آتش میشناسه این جهنمی رو. لذا احتیاجی نیست که ملک این رو به جهنم بندازه، آتش هم میگیرتش. البته ملک هم او رو به جهنم میبره، ملک هم او رو میشناسه، همچنین آتش هم میشناسه. در واقع شناسنامه‌ای که تمام تاریخ زندگی رو نوشته خود همین بدن این آدمه. لذا آشنا یعنی شناخته میشه. این یک کتاب. یک کتاب دیگر هم نفس ماست که این نوشته ها رو نفس ما هم نوشته میشه، واضح تر از اون چیزی که رو بدن نوشته شده. این دوتا کتاب ما همراه خودمون میبریم که قیامت. بعد تطایر کتب میشه، یعنی کتاب ها پرواز میکنن روی آسمان، هر کسی کتابی رو میگیره که کتاب عمل خودشه. این کتب کتب جداست، مستت کتاب داریم که تمام اعمالمون تو این ست کتاب منعکسه. دوتا رو خودمون همراه خودمون میبریم، یکی رو هم در قیامت به دستمون میدند. حالا ایشون همینو میگه، میگه نفس ما کتاب ماست، حالا یا کتاب الابرار یا کتاب فجار. بدن رو مطرح نکرده، نفس رو مطرح کرده. عرض کردم بدن رو عقلی هم میگه، حالا یادم نیست خود صدر هم بدن رو جز کتاب میدونه یا نه، چون ایشون بدن رو عبارت از ماده نمیدونه. صدرا عقلی بدن رو عبارت از ماده میدونه، ولی صدرا بدن رو عبارت از صورت حال در ماده میدونه. بعید نیست بگه رو اون صورت هم نوشته، رو نفس نوشته شده، رو اون صورت هم نوشته شده. اگه اینطور باشه پس بدن میشه یک کتاب و نفس هم میشه یک کتاب. ولی ظاهرا اون تکی تو ذهن منه کتاب بودن بدن رو عقلی میگه، صدرا نمیگه. صدرا از قوه خیال شروع میکنه، میگه این قوه خیال کتاب منه، بدن رو یعنی ماده رو نمیگه، چون صدر معتقد نیست که ماده منتقل به آخرت میشه. صورت حال در ماده رو منتقل میکنه، ولی خود ماده رو میگه منتقل نمیشه. و علم ان النفس الانسانی اذا کملت و بلغت غایتها فی الاستکمال، کامل بشه و به غایتش در استکمال برسه، و تجردت بعد ترقیاتها و تحولاتها، مجرد بشه یعنی به درجه تجرد برسه، نه مجرد بشه یعنی بدن رو کنار بذاره، به بدن محکوم به حکم مادیت نباشه، و بعد از ترقیات و تحولاتش و تبدل نشعاتش که از نشعه معدنی شروع میکنه میاد به نشه نباتی، از نشه نباتی نشه ایوانی، و با نشه ایوانی متولد میشه. اگر عمل صالح و علم درست داشته باشه به سمت نشه انسانی هم میره، اون وقت میشه کامل. و تبدل نشعاتهی الان تسلب العالم الالوی، وقتی به اون عالم متصل بشه سارت کتابا الویا الهیا کما اشیر الهی به قوله تعالی این کتاب الابرار لفی الهی. کتاب ابرار اینجوری در تفسیر معنا شده، ما کتب من اعمالهم، آن چه نوشته شده من اعمالهم. که مفسرین کتاب ابرار رو نمیگن خود ابرار نوشتند، میگن کتب من اعمالهم، ملائکه نوشتند. صدرا و اقلی میگه این کتابی که ملائکه نوشتند همون کتابی است که در تطایر کتب به دست ما میرسه، یک کتابایی هم خود ما نوشتیم و اون نفس ماست. پس کتاب الابرار رو صدرا به دو قسم تقسیم میکنه، یکی کتابی که کتبه نوشتن، یکی کتابی که خودمون نوشتیم. اینا رو میگه لفی الیین. الیین چیه؟ الیین رو مفسرین سه جور معنا کردن. یه معنا اینی که یک کتاب جامعی است که اعمال اتقیا در اون کتاب نوشته شده و کتاب ابرارم جز اون کتاب قرار میده. یعنی یک کتاب کلی داریم که اعمال اتقیا توش نوشته شده، کتاب ابرار هر کتاب هر انسان خوبی جزی از این کتابه، این به این کتاب کلی میگن الیین. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینی که الیین خودش یه مکانه در آسمان هفتم و کتاب ابرار رو میبرن اونجا. تفسیر سوم اینی که مراد از الیین بهشته. این سه تفسیر مفسرین گفته. و ازا زلت عن طریق، زلت زمینش به نفس رو میگه، اگه نفس انسانی گمراه بشه از راه، وقتی گمراه شد نتیجه گمراهی اینه که وتبعت الهوا و الجهالات، دنبال هوس و جهالات رفت، از نظر عمل تابع هوا شد، از نظر علم گرفتار جهالت شد. و احترقت به نار شهوات، با نار شهوات سوخت، چون شهوات رو صدرا معتقده که اینها همین جا آتشند ولی آتش بودنشون روشن نیست، نه برن تو آخرت آتش بشوند، همین جا آتشند. منتها ما متوجه نیستیم، لذت میبریم به خاطر اینکه بدنمون یا نفسمون تخدیر پیدا کرده و از مولمات رنج نمیبره، ولی وقتی که تخدیر رو ازش گرفتن رفت تو آخرت، بدن قابلیت پیدا کرد که احساس کند، متوجه میشه که این مولمات چی هستند. لذا نار شهوات همینجا هم نارند، منطقه به صورت شهوات دارن ظاهر میشند. و احترقت به نار شهوات سارت این نفس، به خاطر قوه وهمیش که کارگزار شیطان و خادم شیطانه، سارت کتابند خود نفس میشه کتابند شیطانیان مشهونن، یعنی مملوون و انواع الکذب و المغالطت و الهزیان این لغویات. و کل کتاب این که هازا شنهو، کتاب این چنینی من حقیقی انیات رفع نار، اینجاش اینه که در جهنم بسوزه. فمن حق هازه سعیفت شیطانیه انتقه فی نار سعیف، سعیف یعنی جهنم، کما اشار الهی به قولی تعالی این کتاب الفجر لفی سجین. سجین کجاست؟ کتاب الفجر یعنی بازم ما کتب من اعمالهم، همون بیانی که قبلا گفتن که ما کتب من اعمالهم، یا کتابی که خودشون نوشتن، خود فجر نوشتن، هر دوش درسته، هم کتابی که ملک نوشته هم کتابی خود این فجار نوشتن. اما سجین چیه؟ سجین برش دو تا معنا باید بشه. یکی این که کتابیست که اعمال کفره و شیاطین درش نوشته شده، یک کتاب کلیه، این کتاب الفجار هم جز همون کتابه. یکم سجین رو دیگه نگفتن اینجا رو، به قرینه اون چه در علیین گفتن میتونیم بگیم سجینم به معنی جهنم، چون علیین رو منه بهش گرفتن، سجینم شاید علی عرض میکنه، این من خودم دارم میگم، مفسرین یادم نیست که سجینم منه جهنم گرفتن یا نه. این تموم شد. حالا یه تشبیهیشون میکنه، تشبیه میکنه قوای حیوانیه رو که میگه اینا کتاب حیواناتند، اینو تشبیه میکنه به نفس انسان، یا نفس انسان رو تشبیه میکنه، نفس انسان فاجر تشبیه میشه به این حیوانات. کمان میکنم نمیرسیم بخونیم. میخواد بیان کنه که چطور این کتاب فجار توی ستین توی آتش انداخته میشه. میگه همونطور که در حیوانات نفسشون گرفتار آتش طبیعت است، نفس این فجار هم گرفتار آتشه، منتها حیوانات از نار طبیعت رنج نمیبرند، نفس فجار از ناری که خودشون برای خودشون ساختن رنج میبرن. تشبیه میکنه نفس فجار رو به نفس حیوانات، هر دو رو مبتلا به آتش میکنه، نفس حیوان رو مبتلا میکنه به آتش طبیعت، نفس انسان رو مبتلا میکنه به آتشی که خودش ساخته. میگه فقط فرقی بینشون هست و اونی که طبیعت آزاردهنده نیست حیوانات رو، ولی اون ناری که بر انسان مسلط میشه آزاردهنده است انسان رو. این دیگه فکر میکنم نمیرسیم، چون ایشون میگه که در همین دنیا حسدمون، عداوتمون، غضبمون، اون کار اخلاقهای فاسدمون همه آتشن که در آخرت ظاهر میشن. اینا رو هم بیان میکنه که یه نوع تجسم اعمال یا مقتضای اخلاق هستی هست. اینا رو دیگه همه رو بذاریم انشاءالله و جلسه رو